رهبر معظم انقلاب اسلامی با تسلیت حادثه ریزش ساختمان 10 طبقه در آبادان، علاوه بر نیاز به سرعت عمل و استفاده از همه ظرفیت ها برای کاستن از تلفات، وظیفه پیگرد مقصران حادثه و مجازات عبرت آموز آنان با همکاری قوه قضاییه و نیز تلاش گسترده برای جلوگیری از تکرار آن در همه نقاط کشور بر عهده همه ما مسئولان است.
رقابت 64,000 داوطلب کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی در روز دوم، نتایج نهایی آزمون نیمه دوم شهریور اعلام می‌شود.
ساخت واگن‌های باری و مسافری بومی روی ریل توسعه با تلاش نخبگان شرکت‌های دانش‌بنیان
و تعطیلی موزه‌ها، کاخ‌ها، بناها و محوطه‌های تاریخی، سینما و سالن‌های نمایش امروز همزمان با شهادت امام جعفر صادق علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، من حسین زندینیا به همراه همکارم خانم معینیان خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را به آگاهی می‌رسانیم. پیش از آغاز خبرها، فرارسیدن سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم.
عصر پنجشنبه جلسه فوق‌العاده بررسی گزارش‌های هیئت‌های اعزامی و پیگیری و نظارت بر آخرین اقدامات انجام شده در حادثه ریزش ساختمان متروپول آبادان در دفتر ریاست جمهوری و با حضور آیت الله رئیسی و مقامات مسئول برگزار شد. در این جلسه معاون اول رئیس جمهور و نمایندگان دستگاه‌های مختلف خدمات رسان در حادثه اخیر آبادان حضور داشتند. در ابتدای این جلسه پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی مشتمل بر تسلیت به مردم داغدار آبادان و نیز دستور ایشان خطاب به مسئولان برای رسیدگی به ابعاد مختلف این حادثه و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه توسط رئیس جمهور قرائت شد. متن پیام به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تأسف‌بار آبادان علاوه بر نیاز به سرعت عمل و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای کاستن از تلفات که اکنون در درجه اول اهمیت است، وظیفه پیگرد مقصران حادثه و مجازات عبرت‌آموز آنان با همکاری قوه قضاییه و نیز تلاش گسترده برای جلوگیری از تکرار آن در همه نقاط کشور بر عهده همه ما مسئولان کشور است. لازم می‌دانم با تشکر از فعالیت چند روزه مسئولان دولت، پیگیری و جدیت کامل در این باره را مطالبه نمایم. به مصیبت دیدگان حادثه تسلیت عرض می کنم و برای آنان صبر و اجر مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای. در این جلسه معاون اول رئیس جمهور گزارش هیئت اعزامی به آبادان را ارائه و نمایندگان دستگاه‌های حاضر نیز گزارش اقدامات خود را بیان کردند. در ادامه رئیس جمهور با تسلیت مجدد به خانواده جانباختگان حادثه و مردم آبادان بر ضرورت بسیج همه امکانات برای امداد و نجات آسیب دیدگان و مفقودان تاکید کرد و گفت دولت تمام امکانات و همت خود را به کار گرفته تا به نحو شایسته‌ای به آسیب دیدگان کمک شود و عملیات نجات نیز تا زمان مورد نیاز ادامه خواهد یافت. آقای رئیسی همچنین بر شناسایی و پیگیری مقصرین این حادثه تاکید کرد و گفت با هر فرد در هر رده‌ای که در این حادثه مرتکب تخلف شده باید به شدت برخورد شود.
برد شیرین دهه 90ها در ورزشگاه آزادی. کسی فکرش را نمی کرد که یک سرود بتواند 120 هزار نفر را به ورزشگاه آزادی بکشاند. سرودی که موجش شهرها و روستاها و شبکه‌های اجتماعی را پیمود و در نهایت بزرگترین اجتماع منتظران ظهور فرمانده را رقم زد.
سرودی که حالا اجرای اون به یک استادیوم بزرگ کشیده شد.
اومدی به عشق امام زمان بردم، نوه های کوچیکم هم آوردم.
جمعیت از ساعتها قبل از اجرای این سرود راهی استادیوم آزادی شده بودند. ماشین کجا پارک کردی؟
2300 متر پایین سره.
سر باکری آره؟
بله بله.
خب استادیوم الان نگاه کن خیلی مونده.
انشالله دیگه بهش خیلی امام زمانه دیگه داریم میریم.
وارد استادیوم هم که شدیم جمعیت لحظه به لحظه افسوده میشد. استقبال دهه 80 و 90 ها به همراه خانواده هاشون اونقدر زیاد بود که شور و اشتیاقشون وصف ناشدنی بود.
ان‌شاءالله که جزو یارای امام زمان باشی.
اونجایی که میگه عهد می‌بندم که روزی لازمت بشم، عهد منم مثل حاج قاسم بشم، اونجا خیلی به نظر من ارزش معنوی بالایی داره.
عهد می‌بندم روزی لازمت بشم، عهد می‌بندم حاج قاسمت بشم.
برخی از خانواده هم بودن که از شهرهای دور و نزدیک آمده بودن.
فقط تو مدرسه تو خونه فقط میخونم، فقط به عشق بچه ها و آقا امام زمان اومدیم. من از شهرستان تکاب اومدم،
اومدم بگم دشمن نابود بشه انشالله. آقا امام زمان علیه السلام زهر نزدیک هست و
نبین که مثل من تو فقط صدام بزن، ببین چی کار برات میکنم.
حالا یک سوال، چی شد سرود سلام فرمانده این گونه با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شده است؟
چون همه عاشق این ایرانن، غیرت دارن. این شعر جز غیرت چیزی توش نهفته نیست.
اخلاصی که تو بچه‌ها بوده باعث شده که تو دل همه این سرود بشینه.
راه امام زمانو بهشون یاد میدن و نشون میدن و خیلی عالیه.
کار فرهنگی قوی یعنی این که جوونا رو، خانواده ها رو، از کوچیک تا بزرگ رو بیاره توی میدون.
امروز این بچه ها روی تکوهای استادیوم آزادی نشون دادن که فقط تماشاچی نیستن و وسط میدون همخوان سرود سلام فرمانده شدن.
ما تحت هر شرایط پشت ولایتمون هستیم.
خون آقا قاسم پایمال نشده، مردم یعنی همچنان آقا قاسم رو دوست دارن.
دهه 90 آمادن، دهه 80 آماده، از این به بعدم آماده تر.
بیا جون من، بیا بیا یار میشم.
سرود سلام فرمانده نشان داد که اگر یک کار فرهنگی قوی و زیبا صورت بگیره، مطمئنن با استقبال بی نظیر مردم مواجه خواهد شد. ضمن که این سرود پیام‌های خودش رو به همراه داشت. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم خاکسپاری سه شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز مصادف با سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در اصفهان برگزار می شود. پیکر شهیدان فریدون ابراهیمی، محمود دهقانی و حسین علی شاهچراغی که در عملیات والفجر مقدماتی در منطقه فکه به شهادت رسیده بودند، بعد از 39 سال از طریق پلاک هویت شناسایی شدند. دیروز هم پیکرهای مطهر این شهیدان روی دستان مردم اصفهان تشییع شد. همچنین روز گذشته پیکر مطهر 8 شهید گمنام در شهرهای ساری، بابل، سوادکوه، جویبار و چالوس مازندران تشییع و خاکسپاری شدند.
حاجی خانم احترام مجیدی، مادر معظم شهیدان مجید و محسن حسنی، به فرزندان شهیدش پیوست. پیکر این مادر شهید ساعت 10 صبح امروز از مقابل منزلش در محله نیروی هوایی تهران تشییع می شود و در بهشت زهرای تهران در کنار همسر و فرزندان شهیدش آرام می گیرد. شهید مجید حسنی از روحانیون جهادگر بود که آبان 62 به شهادت رسید و شهید محسن حسنی هم از شهدای دانش آموز بود و پس از حضور در جبهه در دوم فروردین سال 61 در منطقه عملیاتی دشت عباس در عملیات فتح المبین به درجه شهادت نائل آمد.
آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی سال 1401 که از دیروز آغاز شده امروز هم در 34 حوزه امتحانی در سراسر کشور ادامه می‌یابد. در آزمون امسال حدود 64,000 داوطلب برای کسب صندلی های دانشگاه های علوم پزشکی به رقابت می‌پردازند. بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی نیمه دوم شهریور اعلام می شود. کلید اولیه سوالات هم ساعت 18 روز یکشنبه 8 خرداد ماه از طریق سایت اینترنتی سنجش p.ir اعلام می شود. داوطلبان می توانند اعتراضات خود را از ساعت 18 روز 10 خرداد تا ساعت 12 ظهر 14 خرداد به همین آدرس ارسال کنند. بر این اساس نتایج اولیه این آزمون نیمه اول تیر ماه اعلام می شود و پذیرفته شدگان می توانند پس از آن رشته محل خود را انتخاب کنند.
نخبگان شرکت‌های دانش‌بنیان موفق شدند قطعات اصلی واگن و موتور قطار را با دانش فنی داخلی بومی‌سازی و از خروج ارز از کشور جلوگیری کنند. بوجی واگن و بلوکه موتور قطار از جمله این قطعات است.
بوجی عنوان قطعه کلیدی در روند تولید و به کارگیری واگن‌های قطار است. دستاورد بومی شده جدید نخبگان دانش‌بنیان. دهقان رئیس هیئت مدیره شرکت دانش‌بنیان تولید کننده بوجی:
دو دستگاه از این بوجی‌ها زیر واگن قرار می‌گیره و کار حمل و انجام می‌ده.
این قطعه پیش از این وارد می‌شد و امروز دانش فنی تولید آن 0 تا 100 داخلی شده است. دهقان رئیس هیئت مدیره شرکت دانش‌بنیان تولید کننده بوجی:
ما الان اگر دولت جوری تأمین مالی را بتونه کمکمون کنه، تأمین مالی انجام بشه، ما به موقع بتونیم اجزایی مثل چرخ یا بیرینگاشو بتونیم تأمین کنیم، ما ظرفیت تولید خودمون رو به اندازه ارتقا دادیم که بتونیم کل بوجی‌های مدل ستیکه ریختگری داخل کشور هرچی نیاز هست همه رو ما انشالله امسال تأمین کنیم.
بلوکه موتور دیگر محصول تولید شده به همت دانش‌بنیان هاست که با قدرت 1000 اسب بخار موتور محرکه قطار به حساب می آید و با بومی‌سازی آن دیگر نیازی به واردات نمونه‌های خارجی نیست. محمد مهدی پیروزی، فناور:
سال گذشته به این تکنولوژی رسیدیم و تونستیم روی این بلوکه به صورت کامل کار بکنیم. حدوداً 1/6 شده از این.
بوجی و بلوکه موتور دو نمونه از 19 دستاورد جدید شرکت‌های دانش‌بنیان است که در نمایشگاه حمل و نقل و صنایع ریلی عرضه شده و از این پس جایگزین نمونه‌های خارجی می‌شود تا از خروج ارز از کشور جلوگیری کند. محمد حسین پیروزی، فناور:
این تولید بدون داشتن سفارش یک هزینه بسیار سنگینی داره که ما برآمدن از پس هزینهش برامون مشکل هست. به خاطر همین با مصرف کننده ها که راه آهن و به معاونت ریاست جمهوری در این حوزه هست مذاکره کردیم که ما یک سفارشی داشته باشیم برای این کار.
حرکت برای رفع نیازهای صنایع ریلی و تعریف طرح‌های کاربردی رویکرد جدید دانش‌بنیان‌ها در سال 1401 است. عباس رسولی، خبرگزاری صدا و سیما.
فراخوان ثبت طرح‌های نوآورانه فناوری نانو. ستاد توسعه فناوری نانو از فناوران و شرکت‌های فعال دعوت کرد برای تجاری سازی طرح‌های جدید تا 31 خرداد اقدام کنند. این ستاد طرح‌های نوآورانه فناوری نانو را در قالب فراخوان‌های مختلف شناسایی و از نظر معیارهای مختلف ارزیابی و داوری می‌کند. در این برنامه متناسب با نیازهای فناوران مجموعی از تسهیلات، خدمات، مشاوره و آموزش به آنها ارائه می گردد. در این طرح که از ابتدای خرداد ماه آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه دارد، فناوران می توانند با ثبت طرح از حمایت ها و خدمات متعدد موجود بهره مند شوند. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانند به وبسایت نانو مچ مراجعه کنند.
کتاب منتظر تازه ترین اثر منتشر شده در انتشارات شهید ابراهیم هادی است. این کتاب به معرفی جانباز شهید محمود رفیعی، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و فعال عرصه ادبیات می پردازد.
نگارش کتاب پس از دیدن فیلمی از شهید محمود رفیعی، مدرس ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی آغاز شد. جانبازی از تبار روستای چوبین در قزوین که در اعتلای ادبیات انتظار بسیار کوشید. بخشی از شعر انتظار شهید محمود رفیعی:
گرچه عمریست که از دیده نهانی آقا، به خدا سبزترین مرد جهانی آقا، چشم من دوخته بر منظره آمدند، کی قدم بر سر و چشمم بنشانی آقا.
کتاب منتظر در 36 فراز به زندگی دکتر محمود رفیعی میپردازد. از کودکی در روستای پدری، دوران دفاع مقدس، جانبازی، زندگی خانوادگی و عروج ابدی. با نگاه او و یا از نگاه نزدیکان درباره او. سکینه وهاپور، همسر شهید.
خواستگارهایی که می اومدن خب خیلی دوست نداشتم، دوست داشتم جانباز باشن، یه خدمتی کرده باشم بهشون. نیت کردم به امام زمان که هر روز دو رکعت نماز بخونم یک سال. یه روز که سخنرانی میکردن توی مسجد، من صدایشون رو شنیدم، من خیلی به دلم نشستش و دیگه بعد خیلی دوست داشتم که خب حالا مثلا اگه میخوام جانباز باشه ایشون باشه.
محمد جواد رفیعی، فرزند شهید.
وقتی اومده بود شهادت رو برای خودش تعریف کرده بود، متوجه شده بود که اولا خودش باید چجوری زندگی بکنه و چجوری این مفاهیم رو به بقیه انتقال بده.
شهید محمود رفیعی سال 1362 در منطقه عملیاتی سلماس آذربایجان غربی تا مرز شهادت پیش می رود، اما به درجه جانبازی نائل می شود. بنابر روایت کتاب، وی بالاخره پس از سالها درد و رنج ناشی از جراحات جانبازی در سال 92، زمانی که 49 سال داشت، دعوت حق را لبیک گفت و به یاران شهیدش پیوست. محمد مهاجری، خبرگزاری صدا و سیما.
یک سوزن به خودمان، یک جوالدوز به دیگران. حکایت گزارش زبان معیار امروز.
جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک و سخنان رئیس رسانه ملی آمیخته با واژه‌های بیگانه.
متناسب با عصر تکنولوژی.
تکنولوژی نه، فناوری بله.
صدایی که شامل یا کلام هست یا موسیقیه یا افکت.
به جای افکت جلوه بگیم. گویندگان و مجریان رسانه ملی هم واژه‌های بیگانه رو بر معادل‌های فارسی ترجیح دادند. موسوی گوینده خبر 23،
اطلاعات خانواده‌شون رو در سایت سازمان هدفمندی یارانه ها.
سایت نه، وبگاه بله. امامی مجری گفتگوی ویژه خبری.
پای این سناریوی تلخ.
به جای سناریو فرانامه بگیم. رئیسیان گوینده خبر جام جم.
پتانسیل جذب 20 میلیون تن.
چرا پتانسیل؟ ظرفیت یا توانایی بگیم. رئیس مجلس هم در گیرودار انتخابات هیئت رئیسه گاهی حواسش به اصل 15 قانون اساسی نبود.
میتونن من تایم
نه، وقت و زمان بله.
در مانیتورها بتونن.
به جای مانیتور نمایشگر بگیم. در جلسه شورای عالی قضایی هم بودن مسئولانی که واژه بیگانه در گفتارشون استفاده کردند. عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه.
در جاهای مختلف دپو کرده بودن.
دپو چرا؟ انبار بگیم. البته از مسئولان فرهنگی در خصوص پاسداش زبان فارسی انتظار بیشتری میره. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی.
این مصوبه البته اهداف ایدئالتری رو ترسیم کرده بود.
به جای ایدئال آرمانی یا مطلوب بگیم.
تحول لزوماً تغییر ریل دادن نیست نمیشه.
چرا تغییر ریل؟ تغییر مسیر به کار ببریم. امید جلوداریان، خبرگزاری صدا و سیما.
موزه ها، کاخ ها، بناها و محوطه های تاریخی امروز همزمان با شهادت امام جعفر صادق علیه السلام تعطیل هستند. موزه های بنیاد مستضعفان از جمله کاخ مرمر، دفینه، موزه خودروهای تاریخی، موزه زمان، کاخ رامسر و موزه ملی هنرهای اصفهان نیز امروز تعطیل است. سینماها و تمام اجراهای صحنه‌ای و سالن‌های تئاتر سراسر کشور هم تا اذان مغرب امروز تعطیل خواهند بود. روابط عمومی برج میلاد نیز اعلام کرد همزمان با سالروز شهادت ششمین خورشید پرفروغ سپهر امامت و ولایت و رئیس مذهب جعفری حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، مجموعه فرهنگی و تفریحی برج میلاد امروز جمعه ششم خرداد تعطیل و امکان ارائه خدمات به شهروندان و گردشگران نیست.
خرمشهر در برنامه‌های این هفته برسد به دست فردا. پنجمین قسمت برنامه تلویزیونی برسد به دست فردا امروز جمعه 6 خرداد با موضوع خرمشهر از شبکه 4 سیما پخش می‌شود. برسد به دست فردا تلاش می‌کند علاوه بر واکاوی اساسی‌ترین مسائل قرن گذشته هجری، تصویری از آینده برای مخاطب ترسیم کند. این برنامه با کارگردانی فؤاد صفاریان‌پور و نویسندگی علی زارعان ساعت 22:30 دقیقه جمعه هر هفته از شبکه 4 سیما پخش و ساعت 16:30 دقیقه شنبه ها باز پخش می شود.
فراخوان دوره جدید ارسال طرح به خانه مستند منتشر شد. هر فرد برای ثبت طرح خود در سامانه باید در سایت خانه مستند حساب کاربری داشته باشد. افراد هنگام ارائه آثار مشخصات خود و نام طرح ارسالی را درج کنند. افرادی که علاقمند به ارسال و ثبت طرح خود در سامانه خانه مستند هستند باید در قسمت داستان و شیوه طرح خود را مانند یک اثر ساخته شده توضیح دهند. علاقمندان می توانند از امروز تا 15 تیر طرح های خود را در سامانه ارسال طرح خانه مستند به نشانی خانه مستند نقطه IR ثبت کنند.
خیلی شفاف، خیلی صریح، خیلی واضح. ما در مورد نظارت بر محتوای صوت و تصویر فراگیر نمیتوانیم سهل‌انگاری کنیم. این بخشی از صحبت‌های رئیس رسانه ملی در این هفته بود که در گزارش فرهنگی و هنری امروز همراه با خبرهای دیگر به آن اشاره شده است.
سلام، رئیس صدا و سیما این هفته در جمع دانشجوها درباره محتوای مبتذل بعضی سریال ها هم صحبت کرد، البته در شبکه نمایش خانگی.
آقای جبلی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون وظیفه نظارت بر محتواهای نمایشی در فضای مجازی به عهده صدا و سیماست گفت:
به هیچ وجه همراه با خانواده محترمتون حاضر به نشستن پای یکی از قسمت‌های یک سریالی که همین الان داره پخش میشه هیچ کدومتون نخواهید بود.
درباره سریال‌های شبکه نمایش خانگی هنرمندان هم صحبت‌هایی دارن از جنس نظارت و مدیریت.
سیاوش طهمورس بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون:
الان کارهایی که داره ساخته میشه تو این سایت‌های مجازی و تو نمایش خانگی و غیر و غیر به قدری خیلی از اینا به قدری سطحشون پایینه، به نظر من شرم‌آوره، توهین به تماشاگر. این بعد از یه مدتی هر چیزی رو وقتی با هر انسانی تکرار بکنی براش عادت میشه، حتی به ابتذال عادت میکنه.
رضا کیانیان در روزهای گذشته در صفحه‌اش پستی منتشر کرد که چند عکس از آبادان رو نشون میداد، اتفاقی که باعث شد مخاطبان پای صفحه این بازیگر یادآوری کنند که این عکس‌ها مربوط به بیروتن نه آبادان قدیم. تعداد قابل توجهی از سلبریتی‌ها هم البته پای همین پست بدون اشاره به اشتباه بودن عکس‌ها تایید و نظر گذاشته بودند. کاربران اینستاگرام با انتشار نماهای دیگه‌ای از عکس‌های بیروت به بررسی پست رضا کیانیان پرداختند و گفتند درسته این عکس برای 50 سال پیشه، اما نه آبادان بلکه لبنان. به نظر میرسه این نقدها باعث شد رضا کیانیان این متن رو به انتهای نوشتش اضافه کنه و بنویسه من این عکس‌ها رو درست نکردم، دریافت کردم. بیانیه‌ای با 126 امضا حمایت چهره‌های شناخته شده سینمای جهان از خبرنگار شهید شیرین ابوعاقله رو در این هفته اعلام کرد. نام‌های مشهوری در این بیانیه به چشم می‌خورند.
نکته قابل تأمل اما نبودن نام حتی یک فیلمساز ایرانی مخصوصاً از چهره‌های شناخته شده در این فهرسته.
مصطفی راغب خواننده پاپ که ماه گذشته فیلم از آن گفتم و دعای ربناش در شبکه‌های اجتماعی زیاد دست به دست و دیده شد، این هفته و در مراسم رونمایی از آلبومش در این باره حرف‌هایی زد. مصطفی راغب خواننده:
از کودکی من انس داشتم، اگر کارهای مذهبی هم می‌بینید می‌خونم، در وصف امام زمان یا محرم ها که در وصف آقا عبدالله الحسین می‌خونم، فقط به خاطر عشقی که من از کودکی داشتم به این خاندان.
از سراسر گیتی
رئیس جمهوری در شورای اداری استان تهران ضمن تشکر از مردم به خاطر همیاری در اجرای طرح عادلانه‌سازی یارانه‌ها و دیگر اقدامات دولت گفت همیاری مردم راه را برای دولت هموار کرده است.
دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو فروش محصولات با فناوری نانو را در کشور بیش از 12,000 میلیارد تومان اعلام کرد.
سمند، تیبای صندوقدار و تیبادو از فهرست تمدید اعتبار سازمان ملی استاندارد حذف شدند.
تعداد قربانیان حادثه ساختمان متروپول آبادان به 19 نفر افزایش یافت. به گفته وزیر کشور عملیات آواربرداری تا بیرون آوردن آخرین جانباخته ادامه خواهد داشت و نیروهای امدادی مشغول آواربرداری اند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ممنوعیت واردات گوشی آیفون به کشور را تکذیب کرد و از مردم خواست برای خرید این گوشی عجله نکنند.
رئیس دبیر شورای عالی امنیت ملی برای شرکت در چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای وارد دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان شد.
برخی از رسانه‌های رژیم صهیونیستی با انتشار تصاویری از وقوع آتش‌سوزی در مخازن گاز حیفا خبر دادند.
و روسیه و چین پیشنویس قطعنامه آمریکا مبنی بر تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی به دلیل آزمایش‌های موشکی را در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد وتو کردند.
در پایان این بخش خبری به آگاهی می رسانم، هنگام گلبانگ اذان ظهر به وقت تهران 13:01 است. سپاس از همراهی شما، صبح بخیر و خدا نگهدار.
در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم از ایستگاه رادیویی فرهنگ. اجازه بدید کلامی گوهربار از حضرت امام جعفر صادق رو تقدیم بکنم به شما. آن حضرت در اصول کافی جلد 1 فرمودند که عاقل‌ترین مردم خوش‌خلق‌ترین آنهاست.
ای پنجمین مهر ولایت، منظومه نور و هدایت، آیین‌هایت گشت جاری، تا بیکران تا بی نهایت، امشب دل عالم شکسته، باب الحقایق را که بسته.
حضرت امام صادق علیه السلام سخن گوهربار دیگری در جای نقل کردند که برداشت شده از اصول کافی جلد 1 صفحه 36. آن حضرت فرمودند که در برابر کسی که از او دانش می آموزید فروتن باشید. خب در خدمت شما هستیم عزیز توی رادیوی فرهنگ. ساعت همینک 8:29 و 56 ثانیه است. دعوت میکنم شنونده برنامه زیست بوم باشید. این برنامه کاریست از گروه جامعه به اتفاق هم میشنم.